و قیل اجتنبوا اما تحت الازار فیحل ما فوقه و هو مذهب ابی حنیفه و ابی یوسف. بس در این آیه هفتم داشتیم در این قسمتش که اعتزال از نساء یعنی چی؟ می‌فرمان که ما انتخاب کردیم که اعتزال به معنای ترک اون عمل مخصوص باشه و دلایلی هم بر این مدعا بود، اما در مقابل ما قول دیگری هم هست. اون قول اینه که بین ناف و زانو اجتناب بشه، بقیه مجازه، استفاده از بقیه بدن مجازه. یعنی وقتی که زن اون حالت خاص را دارد در حال محیضه، اگر از ناف تا زانو پرهیز بشه به وظیفه عمل شده، دیگه مازاد بر این قسمت مباحه. این رو از ابی یوسف و ابی حنیفه نقل میکنن. بعدم میفهمن که مرحوم طبرسی در مجموع البیان این رو نسبت داده به شافعی، ولی نسبت درست نیست. به دو دلیل نسبت درست نیست: یکی اینکه خود شافعی خلاف این رو گفته، دیگر اینکه در کشاف این قول دوم فقط به ابی حنیفه و ابی یوسف اسناد داده شده و صحبتی از شافعی نشده. این دو تا دلیل نشون میده که نسبتی که مرحوم طبرسی داده نسبت تمامی نیست. بعد دلائلی رو که ممکن است بر این مذهب به اون دلائل استدلال کرد ذکر میکنه، و بعد تمام دلائل رو میفرمان که مجملند، هیچ کدوم دلالت صریح ندارند، ولی زا آیه رو نمیتونین اینطور هم کنیم و الی آیه مجمل میشه. این انشالله وقتی رسیم بحث میکنم. پس قول دوم رو ایشون نمیپذیرن. تعبیری که در قول دوم داریم تعبیر ما تحت الازاره. ازار یعنی لنگ. در بعضی جهات تصریح شده به ما بین ناف و زانو. در این جهات که عرض میکنیم لفظ کنایه آوردن که ما تحت الازار، تصریح نکردن به مقدار، فقط گفتن ما تحت الازار. بعد گفتن ما فوق ازار دیگه مشکلی نداره. ما فوق ازار دو معنا داره: یکی این که از اونجایی که ازار بسته شده به بالا، اون اشکالی نداره. خب اون وقت این سوال مطرحه که از زانو به پایین چی؟ ازار نوعاً روی ناف تا زانو بسته میشه. ما فوق ازار اگه اینطوری معنا کنیم، یعنی از اون قسمتی که ازار بسته شده به بالا، اون وقت از زانو به پایین هیچ حکمش بیان نشده. یه معنای دوم برای ما فوق ازار اینه که اون چه که زیر ازار پوشیده میشه گفته میشه ما تحت ازار، اون چه که پوشیده نمیشه گفته میشه ما فوق ازار، که قسمت بالای بدن و قسمت زیر زانو همه رو شامل میشه. این ما فوق ازار یعنی دیگه ازار زیر ازار نرفته. ما فوق ازار یعنی زیر ازار نرفته. به این معنی بله؟
ما برای ازار،
ما برای ازار مثلا بله. این معنی ظاهرن معنی مرادیه، بله. اون معنی اول اگر مراد باشه مثل این که همه حکم گفته نشده، یعنی زانو به پایین اصلا حکمش بیان نشده، در حالی که اونم باید بیان بشه. ظاهر عبارتشون هم نشون میده که مرادشون همین دومیه، اون اولی مرادشون نیست که بگن ما فوق اون جایی که ازار رو بستی، نه ما فوق اونجایی که ازار بسته شده، ما فوق اونجایی که ازار پوشونده، یعنی ما برای به قول شما ما برای ازار هر چی هست. صفحه 62 هست، این سطر سوم. وقیله معنی دوم همون دیگه، بله، فوق در مقابل تحت. تحت یعنی اون چی که پوشیده شده به وسیله ازار، فوق میشه اون چی که پوشیده نشده. معنی دوم رو ترجیح میدیم به خاطر همین جهاتی که عرض میکنم. وقیله در معنی در بیان اعتزال نساء در حال حیض این چنین گفته شده: اجتنبوا اما تحت الازار فیحلوا ما فوق الازار. و این مذهب ابی حنیفه است و ابی یوسف. و این که مذهب شافعی باشد ایزن، یعنی علاوه بر این که مذهب ابی حنیفه و ابی یوسفه، مذهب شافعی هم باشد، کما قاله فی مجموع البیان، این غیر ظاهره. این مطلب غیر ظاهره به دو جهت. غیر ظاهره جهت اول همونی است که نقل مرحوم طبسی یا نقل عن شافعی، که من نهو نقل عن شافعی که نهو قال اجتنبو مجامعتهن، که اجتناب رو اختصاص داده به این عمل مخصوص، نه اینکه بین ناف و زانو رو من کرده باشه. بعدم دلیل آورده لقوله صلی الله علیه و آله و سلم: ان معمرتم ان تجتنبوا مجامعتهن الا اذا حیضن، وقتی حیض بشن شما از این عمل ممنوع میشید. ولم یامرکم، یعنی خدا شما رو امر نکرده به اخراج این زنها عن البیوت کفیل العواجم، چنانچه دیگران این کارو میکنه. شما موظفید که فقط از این کار دست بردارید و الا لازم نیست زنها رو از خونه بیرون کنید. البته کفعل العاجم و کفعل العرب در زمان جاهلیت، چون اینو داشتیم دیگه، دیروز خوندیم که کانو فی الجاهلیه یمتنعون عن مباکلت الهیز و مشاربت اینه و مجالست اینه، مجالست اینه یعنی بیرونشون میکنن دیگه، تو اتاق نگرشون نمیداشتن. پس کفعل العاجم و فعل همین عرب ها در زمان جاهلیت، چون خطاب پیغمبر به مسلمین عربه، لذا عجم رو ذکر میکنه. و الا این که از عبارت دیروز برمیاد که الانم خوندم، عرب های جاهلی هم این کار رو میکردن، اختصاص به عجم نداشت. خب این قول شافعی رو توجه کردید، هم تصریح داشت هم استدلال کرد به دلیلی که اون دلیل در این مسئله تصریح داشت، و هر دو نشون دادن که فعل مخصوص در حال حیض ممنوعه، نه اینکه بین ناف و زانو ممنوع باشه. این دلیل اول، و اینکه نسبتی که مرحوم طبرسی به شافعی داده نسبت درستی نیست. دلیل دوم، دلیل دوم اینه: ولم یسند هو ایزن، ضمیر یسند هو برمیگرده به قولی که از این قیله فهمیده میشه، یعنی ولم یسند این قول را ایزن فلکشاف الا ابی حنیفه، الا الا ابی حنیفه و ابی یوسف، یعنی در کشاف هم این قول رو اسناد داده زمخشری به دو نفر، ابی حنیفه و ابی یوسف، دیگه اسمی از شافعی نبرده. بنابراین اسنادی که مرحوم طبرسی داده، اون اسناد دلیلی نداره، یعنی توی بین کلمات میگردیم پیدا نمی کنیم که کسی اسناد داده باشه. کشاف که یکی از بالاخره مطلعین قضیه است، اسناد به شافعی نداره. این کلمه ایزن میتونه به معنای دلیل دوم باشه، ما انه نقل عن شافعی و ایزن لم یسنده، که ایزن اشاره باشه به اینکه این دلیل دومه، گویا که ایزن قبل از لم یسنده آمده. اینطور بگیم ما انه نقل عن شافعی و ایزن لم یسنه توفل کشاف، که اگر اینطوری معنا کنیم ایزن رو، ایزن یعنی علاوه بر اون دلیل قبلی که خود شافعی تصدیق کرده، اینم دلیل دیگر بر رد قول مرحوم طبرسی. این میتونید ایزن اینطور معنا کنید که معنی خوبیه. میتونید ایزن رو اینطور معنا کنید که ایزن قید مابد بشه، لم یسند هو زمخشری در کشاف ایزن، یعنی همون تو که غیر زمخشری هم اسناد نداره، که این البته احتیاج به تفاوت داره که این معنا درست یا درست نیست. از نظر عبارتی درسته، ولی از نظر واقعی که آیا دیگران هم اسناد ندادن جز به ابی حنیفه و ابی یوسف، این احتیاج به تفاوت داره. یه احتمال سومی هم در یسنتو هست که قید اسناد نباشد، قید ضمیر یسنتو باشد، که این قول را ایزن اسناد نداده مگر به ابی حنیفه و ابی یوسف، که البته این احتمال خیلی ضعیفه. به نظرم میرسه احتمال اول بهترین احتماله، که ایزن رو قبل از یسنتو معنا کنیم و بگیم که این اشاره به این است که دلیل دوم داریم شروع میکنیم. ایزن یعنی علاوه بر این که شافعی تصریح کرده در خلاف آنچه که مرحوم توسی بهش نسبت داده، علاوه بر این در کشاف هم این قول دوم به شافعی نسبت داده نشده. ایزن رو به معنای اول بگیریم، فکر میکنم اصلا بهتر بشه. و نقل عن عایشه انها قالت تجتنب و یا تجتنب و شعار الدم، تجتنب باشه بهتره، تجتنب و شعار الدم و لهو ماسه بازارش. قول عایشه محدوده منع و کوچکتر میکنه، نمیگه بین ناف و زانو، میگه تا اونجاهایی که نشانه خون آمده، یعنی خود همون فرج و یه مقدار از حواشی که شعار یعنی علامت و نشانه خون در اونجاها هست، اون مقدار رو میگه که اجتناب کنه، بقیهش مجازه. که توجه میکنید محدوده من رو کمتر میکنه، یعنی به تعبیر دیگر، عبارت توجه کنید، به تعبیر دیگر محدوده رخصت رو بیشتر میکنه، محدوده رخصت. لذا در چند خط بعد میگیم وقد جا اما هو ارخص من هازا عن عایشه. کلمه ارخص رو توجه کنید، یعنی رخصتش بیشتره. کلام عایشه در حرف عایشه رخصت بیشتره، محدوده من کمتره، محدوده رخصت بیشتره. ارخصی که در اینجا میگیم معنی ارزونتر نیست، به معنی ارخص یعنی رخصت بیشتر، چون ارخص دو معنی داره، یکی اینکه ارزونتر معنی بشه که اینجا اصلا مناسب نیست، یکی رخصت بیشتر داشته باشد که اینجا مناسبه. و لهو یعنی برای اون همسر حق استفاده از ماسوا زالک هست، یعنی از ماسوای شعاردن میتونه استفاده کنه. خب اینجا قول دوم گفته شد. به قول سومم که حالا چندان مهم حسابش نکردن اشاره شد، که اینم قول سومه. حالا قول سوم تقریبا بین دوم و اوله، حالا میخواد به قول دوم برگرده، به قول سوم چندان اهمیتی نمیده. قول دوم میگه درست نیست، میخواد استدلال کنه و بعدم با استدلال رو بفهمونه که درست نیست. و انت تعلم عدم و فهم هذا المعنى من الآیه. هذا المعنى یعنی این معنایی که در قیله گفته شد، که همون قول دوم بود که اول بحث امروز خوندیمش. این از آیه نمیشه فهمید، یعنی آیه رو ملاحظه کنی نگفته بین ناف و زانو، یا نگفته ما تحت الازار ممنوعه، فرموده اعتزال داشته باشید، پرهیز کنید از آنها، کناره بگیرید. خود ما تحت الازار هم مجمله، اینم توجه کنید، خود ما تحت الازار مجمله. اگر ما آیه رو هم کنیم بر اعتزال از مجامعت، این مبینه، اجمالی توش نیست، چون روشنه چی داریم میگیم. هم کنیم بر اعتزال از همه استمتاعات، اینم مبینه، ولو عامه ولی مبینه. اما بگیم ما تحت الازار، خب ازار بلند و کوتاه داره و مشخص نیست که چه قسمتی ممنوع شده، کلام مجمل میشه. اگر آیه رو حمله بر این معنای مجمل بکنیم، آیه مجمل میشه و ما هم نداریم آیه رو مجمل کنیم. یه جاهایی ضرورت ایجاب میکنه، خب ناچاریم، اما جاهایی که ضرورت ایجاب نمیکنه، حق نداریم آیه رو مجمل کنیم. چرا بر آیه معنایی تحمیل کنیم که آیه با تحمیل اون معنا مجمل بشه؟ بنابراین این مطلب از آیه استفاده نمیشه، و اگر بخوام با آیه نسبت بدیم مشکل اجمال در پیشه. انت تعلم عدم فهم هذا المعنی من الآیه فل حمل علیه بعیدون. این یه مطلب، حمل آیه بر این معنا بعیده. چرا؟ چون از آیه این معنا استفاده نمیشه و قرینه هم نداریم. این یک مشکل. مشکل بعدی، موجبون للاجمال، نه تنها قرینه بر این معنا نداریم و لذا حمل آیه بر این معنا بعیده، بلکه اگر آیه رو حمله بر این معنا کنیم، اجمالی که در این معنا هست و آیه سرایت میکنه و آیه میشه مجمل، موجبون للاجمال، اجمالی که منفی یعنی قرآن العزیز است الا این دست ضرورت. ضرورت ایجاب کند که ما قرآن رو مجمل کنیم، خب ضرورت دیگه ناشاری. اما اگر ضرورت ایجاب نمیکنه، معنای دیگه در اختیار داریم، حق نداریم اون معنای اجمالی رو بر آیه تحمیل کنیم. پس این قول یا این معنا به تعبیر ایشون از آیه استفاده نمیشه. یه مطلب. مشکل بعدی اینه که دلیل نداره و لیس له دلیل الا این دوتا، که این دوتا رو هر دو رو تضعیف خواهیم کرد، پس در واقع دلیل نداره. بنابراین قول دوم دوتا مشکل داره. یکی اینکه از آیه استخراج نمیشه، تازه اگر بر آیه در آیه اشراب بشه آیه رو مجبر میکنه. مشکل دوم اینه که دلیل نداره. دوتا دلیل گفتن ولی هیچ کدوم از دلایل به درد دلیل بودن نمیخوره. وليس له دليل الا ما نقل محمد صاحب ابي يوسف عن عائشه. اصلا محمد گاهی گفته میشه رفیق ابي يوسف، گاهی گفته میشه صاحب ابي يوسف. از عائشه نقل کرده که ان عبد الله ابن عمر سأل اون عائشه را هل يباشر الرجل امراته وهي حائض، فقالت، عایشه در جواب گفته تشد و ازارها کتاب ما داره علا سفلتها، درستش سفلتها باید باشه. کتاب شما چی داره؟ سفلتها داره؟ ظاهران سفلتها باید باشه. اگه سفلتها باشه یعنی از ناف تا اون پایین تا کف پا، اما سفلتی ها باشه یعنی اون دو عضو پایین که منظور عورته اینه. البته من در یه نوشته این را سفلتی ها دیدم، تا که تو ذهنمه سفلتی ها دیدم، حالا هر کدومش باشه دیگه داره معنی میشه. تشد و ازارها علا سفلتی ها یا سفلتی ها ثم لیباشر ها انشاء، بعدن مباشرت کند. معنای مباشرت دیگه اون حالت اون عمل مخصوص نیست در اینجا، چون میگه لنگو بر اون قسمت ببنده، یعنی اون قسمت ممنوعه. بعد میگه سملوی باشره ها یعنی مباشرت های دیگه، استمتاعات دیگه از قسمت های دیگر بدن. روایات تو توجه کنید، روایات مجمله، هیچی شوشن نیست. اونطور که ملاحظه میکنید هزار رو چه قسمت ببنده؟ آیا بین ناف و زانو از عبارت در نمیاد؟ حتی هم اگه سفلته ها بگیرید یعنی از کمر به پایین، اگر سفلته ها بگیرید یعنی فقط دوتا عورت، بین ناف و زانو ازش در نمیاد از این عبارت. بعدن این نشانه میکنیم، یکی از اشکالاتی که داریم. و ما رویه این اصل بر اون ما نقل است یا ما روازه اید لیسا لهو دلیلون الا ما نقل محمد و الا ما روازه اید ابن اسلم، که دواتش اینه این رجولن سأل نبی صلی الله علیه و سلم ما یحل لی من امرأتی و هی حائض. سوال توجه کنید، سوال خاصه، از زن خودش میپرسه، سوال عام نیست. در قبلی سوال عامه، هل یباشر رجل امرأته، عام بود، اختصاص به یه زن نداشت، ولی این سوال از امرأتی میکنه، میگه آیا نسبت به زنم چه کنم. البته ما گفتیم سوال مخصص نیست، مورد مخصص نیست، ولی بالاخره حالا میخوام اشاره کنم که این سوالش خاصه و اون سوالش عامه. قال لتشد علیها ازارها ثم شأنک بعلاها، لنگو ببنده بعد ثم شأنک بعلاها. این عبارتایی که اینجور میاد یعنی دیگه قسمت بالا به میل خودت، قسمت بالا به میل خودت. یا خوددانی، خوددانی و علاها که دیگه جای مخصوصی رو برای تعیین نمی کنه، دیگه اختیار باشون. علا هم همون فوقیست که قبلا گفتیم. حالا یا علاها یعنی بالاتر از اون قسمتی که لنگو می بندی، یعنی از ناف تا سر که دیگه شامل زانو به پایین نشه، یا علا به همون معنی که ذکر کرده نمی ما برای که شامل زانو به پایین نشه. ثم قال محمد و هازا، محمد که صاحب ابی یوسفه، گفته و هازا قول ابی حنیفه و قد جا ما، یعنی قولی که ارخص من هازاست، یعنی رخصت بیشتری از این میدهد. این روایت رخصت رو به مافوق ازار محدود کرده، ولی از آیش نقل شده که رخصت بیشتری در اینجا هست، که فقط اون محدوده ممنوعه همون شعار و دمه، از اون که بگذاریم دیگه همه جا رخصته. پس محدوده رخصت در قول عایشه بیشتر، لذا ارخص است. قد جا اما هو ارخص من هازا ان عایشه، که عایشه گفته تشتن اب شعار و دم و لهو ماسه بازاره که توضیح دادیم. خب پس لیسن لین قول دوم دلیلی مگر این دو خبر، و انت تعلم که این دو خبر ضعیفن، و چون این دو خبر ضعیفن از دلیلیت میفتن، پس باید گفت لیسه برای قول دوم دلیلی. و انت تعلم بعد تسلیم صحت الاسناد، اولا سندها که ذکر نشده و اونام که هست ما میدونی قبول نداریم، توی این روایت اول و دوم سند، این روایت اول و دوم سند دارن که سندهاشون ضعیفه. حالا برفرض که ما صحت اسناد رو قبول کنیم، میگیم که ان الاول، ان الاول این حدیث اول که محمد صاحب ابی یوسف از عایشه نقل کرده بود، این منقول از عایشه است و قول عایشه حجت نیست، و قولها لیسه با حجت، و ما اسندت خو الیه، یعنی و ما اسندت و الهی ایزن لیسه به حجت، عطفه بر قوله، قولها لیسه به حجتن و ما اسندت و الهی اونم لیسه به حجتن. آنچه که عایشه اسناد داده اون چیز رو پیغمبر، اونم حجت نیست. وقتی قولش حجت نباشه اسنادش هم حجت نیست. این دو تا اشکال بر حدیث اول. اشکال اول این بود که سند ضعیفه، ولی از این اشکال صرف نظر کردیم. اشکال دوم این بود که این روایت از عایشه نقل شده و حرف عایشه حجت نیست. عایشه آخر سنده که دیگه میخواد وصل بشه به روایت. این که ما گفتیم سند ضعیف است ولی از اشکال صرف نظر میکنیم، یعنی ما قبل عایشه، سندی که قبل از عایشه ضعیفه، حالا میگیم خود عایشه هم ضعیفه. پس تو اشکال کردیم، یکی سند قبل از عایشه ضعیفه، یکی خود عایشه که نقل کننده ضعیفه. اشکال سوم اینه که دلالته او ایزن لیست به صریح، ضمیر دلالته او برمیگرده به الاول یا به مای ما نقل محمد، یا برمیگرده به منقول از عایشه، همش درست. دلالت صریح نیست، همونطور که توجه کرده اشاره کردم، تشد و ازاره حالا صفلت ها، صریح نمیگه چی کار بکن، تازه میگه لنگو بر این قسمت ببند و با بقیه مباشرت داشته باش، هیچ مشخص نکرده. اینقدر کنایه حرف زده که معلوم نیست چی رو من کرده چی رو اجازه داده، پس صریح در مقصود نیست، از نظر دلالت هم مشکل داره. و ثانی یعنی حدیث ثانی که زید بن اسلم نقل کرده بود، روایت کرده بود، این غیر معلوم صحه است، یعنی سندش مشکل داره. بعدم لیسه به آمین، در حاشیه بعضی نسخ نوشته لسؤالهی عن حال امرأتهی، چون سؤال از حال زن خودش پرسیده، مطلق نپرسیده، سؤال سؤال خاصه، بنابراین لیسه به عامه. حالا لیسه به عامه شو داره توضیح میده، شاید نخواد اشکال بکنه چون گفته شده که سؤال مخصص نیست، ولی بعد میگه ولا صریحه، صریح هم نیست. این مشکل روایت قبل رو داره، همونطور که روایت قبل مجمله، این هم مجمله، این هم داره لتشد علیه ازاره ها، بعد هم سمش هم میشه به علا ها. وقتی در علاش هم شک بکنیم که دیگه صراحتش کامل از بین میره. صریح هم نیست، یعنی بیان نکرده که چی کارو نکن، فقط گفته لنگو ببند و بقیهش آزاد. اما چه قسمتی ممنوع و چه نوع اعمالی ممنوع هیچ مشخص نشد. و ما از آلش اشکال بعدی داریم که این حدیث دوم و کذا حدیث اول میتواند حمله بر استحباب شود، یعنی اینطور گفته بشه که اون تحت الازار مستحب است که اجتناب شود، تحت الازار مستحب است اجتناب شود. وقتی اینطور باشه قول دوم دیگه ثابت نمیشه. قول دوم این نبود که تحت الازار مستحبه، اون تحت الازار رو ممنوع حساب میشد. ما میگفتیم اون عمل مخصوص ممنوعه، اگر ترک بکنی بعضی چیزای دیگر رو اون مستحبه و راجحه. ولی قول دوم نمیگفت این حرفا، قول دوم میگفت مثلا ما تحت الازار ممنوعه، استحباب هم قبول نمیشد. ما این حدیث رو یا حدیث قبل از این حدیث رو میتونیم حمله بر استحباب کنیم، بگیم که مراد از لتشد علیها ازارها این است که غیر از مجامعه چیزهای دیگه استحباباً باید ترک بشه، استحباباً باید اجتناب بشه. اتفاقا محمد صاحب و ابی یوسف هم همینو فهمیده، گفته که قول دوم میگفت که از ناف به بالا و از زانو به پایین رخصت هست و نسبت به ما تحت الازار ظاهرش این بود که منع هست، ولی قول عایشه آمده قسمتی از تحت الازار رو هم رخصت داده. معلوم میشه اون قسمت، اگر قول عایشه درست باشه، معلوم میشه که اون قسمت رو قول دوم من اگر هم منع کرده، منع کراهتی کرده، و الا اگه منع تحریمی میکرد جا نداشت که عایشه اونجا رو مجاز ببینه. از این که عایشه اونجا رو مجاز دیده معلوم میشه کسانی هم که اونجا رو منع کردن، منع کراهتی کردن، یعنی استحباب اجتناب در اونجا ها بوده، و الا اگه استحباب اجتناب نبوده عایشه نمیتونست اونجا رو مجاز حساب کنه. اگر اونجاها حرمت داشته، مثلا قسمت بالای زانو، اگر قسمت بالای زانو حرمت داشته، عایشه حق نداشته اونجا رو مرخص و مجاز ببینه. از این که اونجا رو مرخص و مجاز دیده معلوم میشه که کسانی هم که بالای زانو رو منع کردن، منع کراهتی بوده و اجتناب اونجا مستحب بوده نباشه. بله، به این معنی که میگیم از ارخص هم، کلمه ارخص هم استفاده کردیم اونجا به این بیانی که گفتیم، اشکالی نداره. بله، و ما از آله، یعنی علاوه بر این که این روایت این ضعف ها رو داره، قبول میکند حمله بر استحباب را تا جمع بین ادله شده باشد. میتونیم حملش کنیم بر استحباب تا جمع بین ادله شده باشه، چون بعضی از دلائل مافوق زانو رو مجاز دونسته. اون وقت ما برای اینکه اون ادله از بین نرند، اون جایی که امر به اجتناب شده امر و امر استحبابی قرار میدیم، که اون جایی که گفته مافوق زانو رو اجتناب کنید، این مصحبه اجتناب کنید، زیرا بعضی ها به صراحت اجازه دادن، چون اجازه اونها هست ما نمیتونیم این روایتی رو که میگه ما فوق زانو رو اجتناب کنید، اجتناب رو اجتناب وجودی بی قرار بدیم، بلکه اجتناب استفاده قرار میدیم که با اون ترخیصی که بعضی روایات کردن سازگار باشه. کما یفهم انه فعله، چنانچه فهمیده می شود که فعله زمینش به حمل برمیگرده، چنانچه این حمل بر استحباب رو انجام داده محمد، چون گفته و قجاع ارخص، قجاع ارخص کلمه ارخص رو که به کار برده نشون داده که محدوده ای رو که عایشه برای رخصت تعیین کرده بیشتره. حالا اگر بخوایم قول عایشه رو قبول کنیم، باید بگوییم که اون کسانی هم که اون بالای زانو رو مورد اجتناب گفتن باید مورد اجتناب بشه، منظورشون بوده که اجتناب مستحبه، ولی اگر اجتناب مستحب نمی بود عایشه حق نداشت اون قسمت رو مجاز و مرخص قرار بده. از این که عایشه اون قسمت رو مرخص قرار داده، یعنی محدوده ترخیص رو بیشتر کرده، معلوم میشه که اونهایی هم که گفتن از تحت ازار اجتناب کن، مرادشون اجتناب استحبابی بوده، مگر اینکه به حد مجامعت برسه که اون دیگه اجتناب وجودیه. عبایزه صحتش معلوم نیست، یعنی مردوده دیگه، چیزی که صحتش ثابت نشه مردوده. این که میشون میگه غیر معلومه صحه، میخواد ردش کنه، چون یک روایتیست معلوم و صحه، یک روایتیست که قطعا مردوده، یک روایتیست که بعضش روشن نیست. ما با اون روایتی که قطعا مردوده نمیشیم تمسک کنیم، با اونی که بعضش هم روشن نیست نمیتونیم تمسک کنیم، فقط حق داریم به روایتی تمسک کنیم که معلوم و صحه است. اگر روایتی غیر معلوم صحه باشه میشه مردود، لازم نیست که حتما یقین به عدم صحتش داشته باشیم، همین که معلوم و صحه نباشه میشه مردود. صحت معلوم نیست، این ثابت نیست دیگه، صحتش ثابت نیست، وقتی صحت ثابت نبود نمیتونه مستمسش خرابیه. پس حرف غیر معلوم صحه تمامه، لازم نیست بگه که باطل است، میتونست بگه باطله، خب یه روایتی باطله، خب مستمسش نیست. یه روایت معلوم و صحه نیست، اونم مستمسک نیست، فقط روایتی میتونه مستمسک باشه که معلوم و صحه باشه. ولا تقربوهن تأکید للاعتزال و بیان لقایته. لا تقربوهن دلیل اعتزاله، تأکید اعتزاله، فرموده اعتزلو النساء فی المحیض، بعد لا تقربوهن، این لا تقربوهن همون تاکید میکنه، اگر هم نمی فرمود اون اعتزلو النساء فی المحیض مطلب رو میرسوند. این کلمه محیض رو من که الان رسیدیم به اینجا یه مطلبی رو در جلسه گذاشته نگفته بودم، حالا زمینش کنم بد نیست. کلمه محیز رو ما گفتیم مصدر میمی کلمجی و مبیت، و تقریبا عبارت گرفتیم از حیض شدن، و در یه جا دیگه تفسیرش کردیم به زمان حیض، ولی بعضی گفتن محیز اسم مکانه، یعنی محل حیض، از زنها در محل حیض اجتناب کنید، محل حیض همون فرجه. پس همونی که ما میخواهیم از آیه استخراج کنیم از طریق آیه استخراج میشه دیگه، احتیاج نداره بگیم که این قدر متعقنه. اگر اینطور محیض و اسم مکان بگیریم و من محل حیض قرار بدیم، یعنی در از محل حیض اجتناب کنید، بقیه مجازه. و این همونیست که قول اوله، قول اولم همین میگفت دیگه، قول اول میگفت از اون عمل مخصوص اجتناب کنید. خب اگه محیض من اسم مکان باشه، آیه نشون میده که از همون عمل مخصوص اجتناب کنید. تقریبا صریح میشه، خیلی راحت تر از عبارت مطلب استفاده میشه. ولی مرحوم محقق اشاره نشدن، ولی بعضی این مطلب اشاره کردن که مراد از مریض اسم مکانه. اگه مراد اسم مکان باشه قهرا استفاده ای که ما از آیه میخوام ببریم خیلی راحت تر میشه، قول اول به راحتی از آیه استفاده میشه.
نه
لزومی نداره شما بعد از یتخورنه انها رو تقدیم بگیرید که برگردونید به محیض و بگید ضمیر برمیگرده به محیض به اعتبار معنای حیث تا بشه استخدام. اینطور لازم نیست بگید حتی یتخورنه پاک میشه. دیگه متعلق ذکر نشده، متعلق ذکر نشده، نه اینکه شما ضمیر رو بیارید برگردونید، نه متعلق هست شده، یعنی عن الحیض، حتی یتهرن عن الحیض، نه حتی یتهرن عنه. شما عنه میارید بعد عنه رو برمیگردونید به محیض، میگید خب محیض که معنی اسم مکانه، عنه بعد برگرده به حیض، اون وقت سنت استخدام به کار میبرید، میگید چه ضمیر برگشته به محیض به اعتبار حیض. این درسته، ولی احتیاجی به این کار نیاز میکنم نداریم بگیم که انها تقدیر گرفته نمیشه، انها تقدیر گرفته میشه. استاد جا
هم هست به جا هم هست به مجبور، اونم مجبوری که
مثلا
خود
میتونیم
یه خود
ببینن شب بسن نوانی مثلا انها مثلا چیز کنیم انها تقدیر بگیریم، انها درست استخدام درست کنیم، انها الهیز تقدیر بگیرد استخدام به استخدام نداریم، حتی ید هرنه یه حسی توش شده. شاید این حساب ذکر نشده، ما نمیدونیم چرا ذکر نشده، ولی بالاخره ذکر نشده اینجا. بله یسالونه که عن المحیض و نهیزه، اون فتح در نصف المحیض رو عرض میخواه، اون اسم مکان گرفتن بعضی ها.
از ایشون هم به توجه به روایت همین معنا رو هم، یعنی هم اشتراک به در محل گرفتن هم معنا، چرا که اونجا میاد میفهمن ای مجامعته هم در زمان الهیز
اچه مر... اونجا فیلمهیز و منه ایز فی زمان الهیز میگیره.
نه اونجا نمیشه بگیم که از باب اینکه مجامعته هم در فرش
میفهمن، این مجامعته هم در فیلفرز رو متعلق فتح زر نسا گرفته، از اعتدال که نصاب درست کرده. فل محیز به معنی زمان الحیزه. اینو دیروز عرض کردم که ای مجامعتا نفل فرد مربوط به اعتدال نسایی که متعلقش رو تصدیح کرده، فل محیز هم بیان زمان الحیز هم بیان فل محیز. خود
لذا باشد به خاطر همه که مثلا این مفرادش رو با طور مکان لید بگیریم، اینجا در واقع تکرار شده، اینجا همه در بحثش بود زمان و اون اعتدال نسایی خودش داره محل حیز رو مشخص میدهی دادن نیست که ما این رو معنای محل حیز بگیریم، چون
که اصلا خودت حکم میکرد. نه اگر شما مجامعت هم نفل فرج رو بیارید اون وقت محیز میشه تکرار، اگر اون نیارید
بسید که اون مجامعت رو اعتزال
در
نصاب
داره
معنا رو به ما
بیرسید، نه نمیرسید، اعتزال رو نصاب فل محیز، یعنی دیگه متعلق هست نکنید، نگید اعتزال رو نصاب از مجامعت هم نفل فرج، اینطور نگید اعتزلو مجامعتا نسای فلفرج فلمحیز، اگه اینطور بگید بله فلمحیز میشه تکرار، بگید اعتزلو نسا فلمحیز یعنی محل فرج، محل حیز که بشه فرج.
اصلا اینجا فلمحیز یه باید بدل از نسا بگیم، یه باید بیان بگیم.
الان علایه حالا من دارم عرض میکنم این مطلب هم گفته شده، مطلب هم گفته شده، حالا شما ممکنه فرض کنید که مطلبی که مرحوم مرزا گفته ترجیح بدید، اونم گفته شده و اگر اون گفته بشه راحت میشه مسئله ازش استنباط کنید.
مثلا دیگه از اعتزال شما بفهمید، اعتزال رو تبادل از اعتزال همین معنی، بله، یعنی همین مقصود از مباشر و اعتزال اینه، خب اینو وقتی که این معنا رو از اینجا استنباط میشه، خود به خود خود حکم آیه هم دنبال بحث زمانه،
یعنی شما دارید این ترجیح میدید این قول محقق رو بر اون قول خواهی نداره ارز میکنن، دو تا قول داریم اینجا، یک قول این که محیط رو منه حیث گرفته چنانچه محقق این کار کرده، یکم محیط رو منه محل حیث گرفته، حالا شما میفهمید اون قولش مرجوعه، قولش مرجوعه به دلیل این که بله حد باطلش کنید. اعتزال النساء میخواد بفهمید اعتزال النساء خودش متباد ازش تبادر میکنه که مجامعت فلفرز ممنوعه. وقتی اگر محیزم به همین معنا باشه میفهمه تکرار میشه، برای اینکه تکرار لازم نیاد فعل محیز رو اشاره میگیرید به زمان محیز همونطور که محضر این کاری شده. خب این حرف در این تایید میکنید قول محضر رو، اشکالی نداره تایید کنید. خب این باید دیروز گفته بشه، من دیروز نگفتم الان امروز تدارکش کنم. برای تقربه هنه رو گفتیم تأکید و الاعتزال و بیان و لقایت الاعتزال که تا کی باید اعتزال کنید. از لا تقربوهنه در نمیاد که تا کی باید اعتزال کنید. از حتی یطهرنه در نمیاد. پس باید گفت مرحوم محقق در اینجا گفته لا تقربوهنه حتی یطهرنه. درست عبارت نیامده ولی منظورش لا تقربهن حتی یطهرن است. وقت لا تقربهن تأکید للاعتزال، حتی یطهرن بیان لقایت الاعتزال. شاهد بر این حرفی که عرض کردم اینه که بعدن ایشون حتی یطهرن رو نیورده تو عبارت بگردید، حتی یطهرن نیورده و رفته سراغ قسمت بعدی آیه گفته فاذا تطهرن فاتهن تا آخر، حتی یطهرن رو نیورده توضیح بده. از اینجا پیداست که حتی یطهرن رو همینجا وارد کرده، حالا یا ذکر کرده و افتاده یا در تقدیر گرفته. پس لا تقربوهن حتی یطهرن الان میخواد توضیح داده بشه. وقت لا تقربوهنش تأکید اعتزاله و حتی یطهرنش بیان غایت اعتزاله که تا کی اعتزال واجب است حتی یطهرن. و هو و این لا تقربوهنه مؤید معنای اوله، زیرا مراد از مقاربت اون جماع فلفرج، پس مراد از اعتزالم که به توسط لا تقربوهنه داره تأکید میشه امتناع از این عمله. توجه کنید خود مقاربت یعنی این عمل مخصوص، وقت لا تقربوهنه یعنی این عمل مخصوص رو ترک کنید. وقت همین رو ما مؤکد اعتزال قرار دادیم، پس اعتزال معناش اینه که از این عمل مخصوص اجتناب کنید. بنابراین توجه میکنید که این لا تقربوهنه تأیید میکند که مراد از اعتزال همونی باشه که ما گفتیم، یعنی قول اول باشد نه قول دوم. و هو یعنی این لا تقربوهنه تأیید میکند معنی اول رو، زیرا ظاهر از مقاربت النساء هو ذلک، ذلک یعنی جماع فی الفرج. اگر ظاهر مقاربت این باشد لا تقربوهنه اینو نهی میکنه، و چون لا تقربوهنه داره تأکید اعتزال میکنه پس اعتزال هم به چنین عملی تعلق گرفته. چون فرمود که این جمله بیان غایت میکنه، میخواد وارد بشه و غایت رو توضیح بده که بنابر این که ما حتی یطهر نبخونیم غایت چیست، اگر حتی یطهر نبخونیم غایت چیست. چون آیه اینجا دو جور قرائت شده، حتی یطهر نبه تخفیف و حتی یطهر نبه تشدید، هر دو قرائت شده. ما باید بحث کنیم که بنابر قرائت تخفیف غایت چیست، بنابر قرائت تشدید غایت چیست، که ان شاءالله وقتی رسیدیم در جلسه آینده از میکنم.